بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 243 سطح 5. و ایزن فإن البراهین الموجبه تجد المتوسط فی حدودها انما نسبت و الى طرفین نسبت و ایجاب فقط و کذالک تزاید فیها موجب ایزن. بس در ترجیح برهان موجب بر برهان سالب داشتیم. دو دلیل بر ترجیح اقامه کردیم. الان دلیل سوم میخوام شروع کنیم. من قبل از اینکه این دلیل رو شروع کنم یه مقدمه عرض میکنم که این مقدمه تمام مطالبش قبلا گذشته. ما با این مطالب آشنا هستیم، لذا شاید احتیاج به توضیح زیاد نداشته باشه. در مقدمه میخوام دو تا بحث مطرح کنم، یکی بحث تحلیل قیاس، یکی بحث تزاید یعنی ترکیب قیاس، که هر دو مطلب در گذشته بیان شدند، مطرح شدند. تحلیل قیاس این است که نتیجه‌ای به ما داده میشه، یعنی یه قضیه به ما میدن که دارای موضوع و محموله، دارای موضوع و محموله، به ما میگن قیاس اینو پیدا کن، یعنی تحلیلش کن تا قیاسش پیدا بشه. ما کاری که میکنیم توسیط میکنیم، توسیط یعنی حد وسط رو بین موضوع این قضیه و محمول این قضیه قرار میدیم. اون وقت قضیه واحد میشه دو قضیه. مثلا میگه العالم حادث یه قضیه نظریه، اینو تحلیلش کن. قضایای بدیهی تحلیل نمیشن چون با حد وسط به دست نیمدن که ما بگردیم حد وسطشون رو پیدا کنیم. اونا برشون قیاسی اقامه نشده که ما اون قیاس رو کشف کنیم. پس قضایای بدیهی تحلیل نمیشن. اینا اولین قضیه هست که برهان از اینها شروع میشه. اما قضیه نظری قابل تحلیله. قضیه نظری به ما میده، میگه ببین قضیه از کجا به دست آوردیم، حد وسطش چی بوده، قیاسی که تشکیل شد و این قضیه نتیجه داد چی بود. خود نتیجه الان دست ما میرسه. مثلا میگه العالم حادث، خب اینجا من باید بگردم حد وسط رو پیدا کنم، یعنی یک معنایی رو بیارم، حالا لفظی رو بیارم که داره معناست، یه معنایی رو بیارم که بتونه با اصغر هم متحد بشه با اکبر هم متحد بشه، این شأن رو داشته باشه که با هر دو جور بشه. وقتی اینو بیارم محمول قرار بدم برای اصغر، موضوع قرار بدم برای اکبر، تا شکل اول درست بشه، یا اگه نتونستم شکل اول درست کنم شکلهای دیگه، خب اون وقت قضیه واحده تبدیل میشه به دو قضیه. بعد اون دو قضیه رو مقدمت این قرار میدم، یعنی صغرا و کبرا، میگم این قضیه که تو به من دادی از این قیاس گرفته شده بود. این اصطلاح میگن تحلیل قیاس. تحلیل قیاس یعنی با حد وسطی که به دست میاد قضیه واحده رو دو قضیه کنی. خب حالا من این مقدمه رو گفتم، ترکیب قیاس باشه بعدن، همین الان برم تو زل مقدمه. اگر نتیجه‌ای که به ما داده شد موجبه باشد، اون دو مقدمه‌ای که من با پیدا کردن حد وسط به دست میارم، اون دو مقدمه هر دو موجبند، چون نتیجه‌ای که به من داده شد موجبه است دیگه، قضیه‌ای که به من دادن موجبه است. وقتی من تحلیل میکنم این قضیه رو و حد وسطی که کنار اسقر و اکبر بوده به دست میارم، این قضیه واحده که اسمش نتیجه است تبدیل میشه به دو قضیه که اسمش اون مقدم است. اون دو مقدمه این نتیجه رو به دنبال دارند. خب اون دو مقدمه باید موجب باشه، چون نتیجه موجب است، مقدمه تنش هم باید موجب باشه. اما اگر به من نتیجه سالبه داد، مثلا لا شیء من الحیوان به حجر، اینجا من اگر بخوام منحل کنم این نتیجه رو، به یک قضیه موجبه برخورد میکنم، به یک قضیه سالبه. به یک قضیه موجبه برخورد میکنم، به یک قضیه سالبه. یعنی مقدمت اینی که تشکیل میدم هر دوشون موجبه نیستن، هر دوم سالبه نیستند، یکی موجبه است یکی سالبه. در تحلیل موجبه به دو موجبه میرسم، در تحلیل سالبه اگر به دو سالبه میرسیدم تعداد موجبات با سالبه مساوی بودند، اما من در تحلیل سالبه به یک موجبه میرسم و به یک سالبه میرسم. پس تو سالبه هم موجبه دخالت میکنه، تو موجبه سالبه نیست، تو تحلیل موجبه سالبه نیست، تو تحلیل سالبه موجبه هست. پس موجبه اکثر است از سالبه. بعد ادامه بدیم که موجبه فی نفسه ها افضل است از سالبه. پس وقتی کثیر بشه افضلی کثیر شده، پس بازم بیشتر، پس بازم افضله. هم قیاسی که از موجبه تشکیل می شود افضل است، هم قیاسی که منتهی می شود به موجبه، یعنی نتیجه موجبه می دهد، افضل است. و هم اونجا که موجبه اکثر است افضل است. خب این مطلب رو من نقل کردم، ولی ابن سینا نمیخواد اینا رو بگه، هرچند همه حرفا درست بود. ابن سینا قضیه ای درست میکنه، اینو دقت کنید، که از این قضیه نتیجه میگیره، قضیه موجبه درست میکنه، از این قضیه نتیجه میگیره، نتیجه رو با یه سالبه همراه میکنه. اینا رو بعدم توضیح میدم. نتیجه رو با یه سالبه همراه میکنه، قیاس مرکب درست میشه. یعنی اول قیاس موجبه تشکیل داده، نتیجه موجبه گرفته، بعدن نتیجه موجبه رو با یه سالبه همراه میکنه، نتیجه سالبه میگیره. الان میگه این سالبه رو تحلیلش کن، همین سالبه رو تحلیل کن، نتیجه دوم رو که از قیاس مرکب گرفتیم که تحلیل کن، تحلیلش میکنیم، دو تا قضیه در میاد، یکی سالبه یکی موجبه. میگه حالا موجبه رو تحلیل کن، موجبه رو تحلیل میکنیم، دو تا موجبه در میاد، الان سه تا موجبه شد یه دونه سالبه. تو این قیاس مرکب سه تا موجبه شد یه دونه سالبه. ابن سینا نمیگه سه تا موجبه، میگه دو تا موجبه شد. چرا؟ چون یکی از اون دو موجبه رو که بله اینطور کم گفتم، سه تا موجبه شد یه سالبه، در حالی که در واقع اینو که گفته، اینو گفته که سالبه رو تحلیل میکنید، یه موجبه در میاد یه سالمه.
شما در همون سالمه تحلیل کنید یه موجبه سالمه.
نه حالا موجبه رو میخوام تحلیل کنم بعد سراغ سالمه میام. موجبه رو میخوام تحلیل کنم، دو تا موجبه دیگه درست میشه. پس دو تا موجبه درست شد، یه موجبه که نتیجه بود درست شد، دوباره این نتیجه رو بردیم تو سالبه، توی قیاس بعدی سلبی همراهش کردیم، سالبه رو نتیجه گرفتیم. الان چهار تا موجبه داریم که یکیش تکرار شده. چهار تا موجبه داریم، دو تا موجبه مقدمه بودند، یه موجبه نتیجه شد، این شد سه تا. بعد همین موجبه که نتیجه شد بردیمش تو قیاس بعدی قرار دادیم شد چهار تا. بعد سالبه به زمینه کردیم، سالبه یکیه، آمدیم نتیجه سالبه گرفتیم. این در وقتی بود که داشتیم قیاس تشکیل میدادیم. حالا میخوام تحلیل کنیم، میخوام منحل کنیم، میریم چهار تا موجبه دست میاریم یه دونه سالبه. ولی ابن سینا نمیگه چهار تا موجبه، میگه سه تا. من اشتباه کردم گفتم بله تو مثالش اینطوره، تو مثالش اینطوره، تو این مثالی که من زدم، تو این مثالی که من زدم چهار تا موجبه داشتیم، چهار تا موجبه داریم یه دونه سالبه. این چهار تا موجبه یک دوتاش تکراریه، چون موجبه ای که نتیجه قیاس اولمون بود همون آوردیم که قیاس دوم به کار بردیم. پس مجموعا ما سه تا موجبه داشتیم، سه تا موجبه داشتیم یه دونه سالبه. الان ملاحظه میکنید در یک قیاس مرکبی که تشکیل دادیم سه تا موجبه داره، سه تا مثاله. من قبلا قیاس ها رو از هم جدا جدا توضیح دادم و بعد گفتم ابن سینا یه نمیگه. قیاس موجبه رو جدا تحلیل کردن، سالبه رو جدا تحلیل کردن، ولی الان میخوام یک قیاس مرکب درست کنم که قیاس اولش موجبه باشه، قیاس دوم سالبه باشه. اینجا رو میخوام ملاحظه کنید، میتونید جدا جدا تحلیل کنید، میتونید هر دو قیاستون هم موجبه باشه، ولی ما الان پرداختیم به این مسئله که یه قیاس موجبه داریم، نتیجه موجبه میگیریم، بعد قیاس دوم تو قیاس دوم همین نتیجه موجبه رو میاریم همراهش میکنیم با یه سالبه، نتیجه سالبه میگیریم. حالا میخوام سالبه رو منحل کنیم، سالبه که نتیجه دوممونه میخوام منحل کنیم که از قیاس مرکب گرفتیم. اینجا چی میشه؟ اینجا یه دونه سالبه پیدا میشه، سه تا موجبه، چهار تا موجبه پیدا میشه. عرض کردم این چهار تا موجبه دو تاش تکراریه، پس میشه سه تا موجبه. یه ما در تحلیل سالبه یک سالبه پیدا کردیم، سه تا موجبه. حالا اینو توضیح دادم که ما میتونیم سالبه رو منحل کنیم به یه قضیه موجبه یه قضیه سالبه. بعد قضیه موجبه هم گفتم میتونیم منحل کنیم به دو قضیه موجبه. حالا بیام قضیه سالبه ای رو که کنار موجبه نشست و نتیجه سالبه داد اونو منحلش کنیم، چون اونم میتونیم منحل کنیم دیگه. ما نتیجه سالبه رو از دو قضیه گرفتیم، یکی موجبه یکی سالبه. موجبه رو تحلیل کردیم، دوباره قیاس قبلی درست شد که هر دو مقدمش موجبه بود. حالا سالبه رو میخوام تحلیل کنم، سالبه رو تحلیل میکنم ببینیم چند تا موجبه در میاد. ما اول این سالبه ای که نتیجه دوممون بود تحلیل کردیم، یه موجبه درست شد یه سالبه درست شد. دوباره رفتیم سالبه رو تحلیل کنیم، رفتیم سالبه رو تحلیل کنیم. این سالبه هم احتیاج داره به یه موجبه یه دونه سالبه، به یه موجبه و یه سالبه. از اون موجبه و سالبه این سالبه درست میشه، از اون موجب و سالبه این سالبه درست میشه. حالا ملاحظه کنید، حساب کنید، یه موجبه داریم یه سالبه داریم، نتیجه سلبی میگیریم، نتیجه سلبیمون رو تو قیاس بعدی کنار یه موجبه میشونیم، این سالبه دومی که اول شروع کردیم به تحلیل کردن به دست میاد، سالبه که تحلیل کردیم به دست میاد. الان حساب کنید چند تا سالبه داریم. یه سالبه رو نتیجه گرفتم، نتیجه دوم. یه سالبه رو داشتم که نتیجه اولم هم همین سالبه بود، این دیگه تکرار نمیشه. اما موجبه، موجبه یک موجبه داشتم در قیاس اول، یه موجبه داشتم در قیاس دوم. اینجا تعداد موجبه ها شد دوتا، تعداد سالبه ها با احتساب نتیجه دوم میشه دوتا، و بدون احتساب که نتیجه ما حساب نکنیم، نتیجه دوم ما خواستیم منحل کنیم، مقدماتشو به دست بیاریم. ما مقدماتشو کار داشتیم، خودشو کار نداشتیم. اگر مقدماتو بخواد به دست بیارید، میبینید که دوتا موجبه دارید یه سالبه. خود نتیجه دوم رو که سالبه است حسابش نکنید، مقدماتش حساب کنید. مقدماتش یه سالبه داره، دوتا موجبه. در اون وقتی هم که موجبه رو منحل میکردید، شما سه تا موجبه داشتید بدون احتساب نتیجه دوم و یه سالبه. بدون احتساب نتیجه دوم سه تا موجبه داشتید یه سالبه، پس نتیجه دوم رو نباید حساب کنید. در اونجا هم که سالبه رو دارین منحل میکنید، نتیجه دوم رو نباید حساب کنید. تو مقدمات یه دونه سالبه داشتیم، دو تا موجبه داشتیم، پس اینجا میبینید باز تعداد موجبه بیشتره. چه نتیجه سالبه رو منحل کنید، چه نتیجه موجبه رو منحل کنید، تعداد مقدمات موجبه بیشتر از تعداد مقدمات سالبه است. نتیجه رو کار نداشته باشید، نتیجه دوم رو کار نداشته باشید، نتیجه اول هم کار نداریم در واقع، چون نتیجه اول هم مقدمه قرار دادیم. اگر مقدمه قرار نمی دادیم حسابش نمی کردیم، چون مقدمه قرارش دادیم به عنوان مقدمه حسابش کردیم، به عنوان نتیجه که حسابش نکردیم. اگه به عنوان نتیجه حساب می کردیم، همونطور که عرض کردم موجباتمون می شد 4 تا، ما موجبه رو 3 تا گرفتیم. یعنی این موجبه که نتیجه بود بردیمش مقدمش کردیم، اون وقت حسابش کردیم. پس وقتی قیاسی رو منحل میکنید، مقدماتی که به دست میان به نتایج کار نداشته باشید. مقدماتی که به دست میان بیشترشون موجبه. چه نتیجه، چه قضیه موجبه رو منحل کنید که همش موجبه است، چه قضیه سالبه رو منحل کنید که بیشترش موجبه است. پس تعداد موجبه ها زیاد شد. این در بحث تحلیل بود. اما بحث ترکیب یا به تعبیریشون تزاید، قضیه رو به ما میدن، العالم متغیر، میگه اینو ترکیبش کن. قضیه واحده که قیاس تشکیل نمیده، باید با یه قضیه دیگه مرکبش کنم تا قیاس باشه. میگه اینو ترکیبش کن، من ترکیبش میکنم، میگم با کل متغیرن حادث، خب نتیجه میگیرم فالعالم حادث. این با ترکیب قضیه نتیجه گرفتم. دو مرتبه اگر بخوام ترکیب رو ادامه بدم، نتیجه رو میارم یک قضیه دیگه بهش اضافه میکنم، باز یه قیاس دومی درست میشه، نتیجه دومی میگیرم. بعد اگر دوباره خواستم این نتیجه دوم رو در قیاس سوم به کار ببرم، به کار میبرم، یعنی این نتیجه رو میارم، نتیجه دوم رو میارم، یک قضیه دیگه بهش میچسبونم، قیاس سوم تشکیل میشه، نتیجه سوم میده و هاکسا. ترکیب ادامه پیدا میکنه تا جایی که ختم میشه. حالا بحث نداریم آیا ختم میشه یا نه، قبلا بحث کرده بودیم که ترکیب رو میتونی تا بی‌نهایت ببری، بستگی داره به توانایی خود این ماده، که این ماده میتونه هی ترکیب بشه ترکیب بشه. گفتیم بله، ترکیب رو اجازه دادیم تا بی‌نهایت بره، تحلیل اجازه ندادیم. تحلیل گفتیم منتهی میشه به یه قضیه بدیهی، که دیگه روی این قضیه بدیهی شما برهان نیاوردید که بگردید برهانشو پیدا کنید. پس تحلیل بدون شک یه جا متوقف میشه، ترکیبم در بعضی مواد ناچار متوقف میشه، چون دیگه نداریم که پیش بریم، اما توانایی ادامه دادنو داره. فعلا ما بحث در این نداریم که ادامهش میدیم یا نمیدیم، ما میخوام جستجو کنیم که مقدماتی که در این ترکیب یا در این تحلیل به دست آوردیم موجبش بیشتره یا سالبش بیشتره، که داریم بیان میکنیم موجب بیشتره. نظر ما اینه، ما این بحث نداریم که حالا تحلیل منتهی میشه، ترکیب منتهی میشه یا ایشون منتهی نمیشه، اونا بحثی که قبلا گذروندیم. توجه کردیم در تحلیل حد وسط میاریم، در ترکیب منظم میکنیم. ببینید چی دارم عرض میکنم، در تحلیل حد وسط میاریم، یعنی تو قضیه‌ای که به ما دادن بین موضوع محمول یا بیرون موضوع محمول حد وسط میذاریم. قبلا هم گفته بودیم که در شکل اول حد وسط رو باید بین حدین بذاری، در شکل دوم یه حد وسطی که تو کبراست بیرون میره، تو شکل سوم یه حد وسطی که تو صغراست بیرون میره. اینا قبلا گفته بودیم، در آخر فصل قبل اینا مطرح کردیم. کجا قرار میدیم حد وسط؟ این دیگه بحثشو گفتیم، میخوام شکل اول درست کنیم، باید حد وسط رو بین دو تا حد بذاریم. میخوام شکل دوم درست کنیم، باید حد وسط رو محمول هر دو قرار بدیم، از اکبر بیرون بره، از اصغر بیرون نره، بین اصغر و اکبر باشه. این همه توضیح داده شد. بالاخره به هر نحوی ما حد وسط رو میاریم و قیاس تحلیل میشه. پس در تحلیل قیاس توصیت میکنیم، توصیت یعنی حد وسط آوردن، حد وسط میاریم. در ترکیب قیاس توصیت نمیکنیم. در ترکیب قیاس مقدمه ای رو یا قضیه رو به قضیه که در اختیارون زمیمه میکنیم. انزمام است، زمیمه کردن است، نه توصیت و حد وسط آوردن. در ترکیب شما نتیجه که گرفتید از این قیاس، این نتیجه میشه یه قضیه، یه قضیه دیگه به زمینه میکنید، قیاس جدید ترکیب میشه. یا از اول نتیجه نگرفتید، از اول یه قضیه بدیهی دارید، به این قضیه بدیهی یه قضیه بدیهی یا نظری زمینه میکنید، قیاس ترکیب میشه. این اصطلاح میگن تزاید. تزاید یعنی زیاد کردن، یعنی هی قیاس درست کردن. تزاید همون ترکیبه، قضیه با قضیه ترکیب میشه، قیاس درست میشه و نتیجه میده. پس تحلیل رو داریم، تزایدم داریم. در تزایدم ایشون میگه که باز موجب بیشتره. وقتی شما میخواد نتیجه موجب بگیرید، به موجبه ای که دارید یه موجبه دیگه زمینه میکنید تا نتیجه موجب بگیرید. و اگر بخواد ادامه بدید تزاید رو، تا آخر باید موجبات بیارید، تا آخر باید موجبات بیارید، چون تزاید رو میخواد تو موجبات انجام بدید. هی میخواد نتیجه موجبه بگیرید، چون میخواد نتیجه موجبه بگیرید هی باید موجبات رو اضافه کنید. یعنی موجب اول بهش زمین میشه موجب دوم، نتیجه گرفته میشه. این نتیجه الان حساب نمیاد، ولی وقتی بردیمش تو قیاس بعدی و مقدمه قرارش دادیم میشه موجب سوم. وقتی بردیم تو قیاس بعدی مقدمه قرارش دادیم میشه موجب سوم. بعد موجب چهارم زمین میکنیم، نتیجه دوم میشه. دو مرتبه این نتیجه دومی که گرفتیم حسابش نمیکنیم، میبریمش تو قیاس سوم، اینجا میشه مقدمه، حسابش میکنیم. تا حالا چهار تا موجبه داشتیم، الان شد پنج تا. بعد یه مقدمه موجبه بهش اضافه میکنیم برای گرفتن نتیجه سوم، اینا میشه شش تا. موجبه هم جای دو جلو میرن. حالا اگه خواستیم نتیجه سالمه بگیریم، در ترکیب الان توجه کنید، در ترکیب قیاس خواستیم نتیجه موجبه بگیریم، همش موجبه شد، همه مقدمات موجبه شد. اما حالا بگیم میخوام نتیجه سالمه بگیریم، یه مقدمه موجبه رو میاریم بدیهی، مثلا یه مقدمه بدیهی سالمه بهش اضافه میکنیم. حالا اگه بدیهی سالمه داشته باشیم که قبلا گفتیم داریم، نتیجه سالمه میگیریم. الان یه موجبه داریم یه سالمه، نتیجه سالمه رو حساب نمیکنیم چون نتیجه قرار شد حساب نشه. بعد این نتیجه رو میاریم تو مقدمه بعدی، میاریم تو مقدمه بعدی، توی قیاس بعدی. اینجا دیگه نمیتونیم سالبه زمین میکنیم، چون از دو تا سالبه نتیجه نمیگیریم، اینجا موجب زمین میکنیم. خب الان موجبه بعدی با همین سالبهی که نتیجه بود زمینه شد، زمینه شد، یه نتیجه سالبه هم گرفته شد. تا اینجا دو تا موجبه داریم، دو تا هم سالبه داریم، یکی سالبه که تو قیاس اول به کار رفت، یکی سالبه که در قیاس دوم به کار رفت و نتیجه قیاس اول بود. حالا نتیجه دوم گرفتیم که اینم سالب است. دوباره همچنین شما زمیمه میکنید، هی موجبه ای رو به این نتیجه های سالبه که میگیرید. ظاهرا در اینجا تعداد موجبه ها و سالبه ها یکسان میشه تا اون آخر. ولی در تحلیل همونطور که ملاحظه کردید، در تحلیل موجبات فقط موجبه داشتیم، در تحلیل سوالب بیشتر مقدماتمون موجبه بود. ولی در ترکیب در موجبات فقط موجبه داریم، در سوالب موجبه و سالبه همون مساویه. خب از مجموع این حرفا که زده شد برآمد که موجبه اکثر است. حالا اگر ما فقط یه موجبه داشتیم یه سالبه، یه موجبه داشتیم یه سالبه، کدوم افضل بود؟ موجبه افضل بود، چون احداث رابطه است نه سلب رابطه. اصلا موجبه کلن افضل است از سالبه، حالا به هر دلیل. پس اگر یه موجبه داشتیم یه سالبه داشتیم، موجبه افضل بود. حالا اگر موجبه و سالبه داشتیم، موجباتمون اکثر بود، سالبمون کمتر بود. یا در اون ترکیب اخیری که گفتیم موجبه و سالبمون مساوی بودن، اینجا فضیلت با کدامه؟ خب اونی که موجبش بیشتره فضیلت داره، یا اونی که بله اونی که موجبش بیشتره فضیلت داره. خب پس برهانی که نتیجه موجبه میدهد افضل است از برهانی که نتیجه سالبه میده، چون در برهانی که نتیجه موجبه میده شما همه مقدماتتون افضل است، چون موجبه رو گفتیم فی نفسه افضله، همه مقدماتتون افضله. اونجام که نتیجه سالبه میده موجبه دخالت داره، چون موجبه افضله پس قیاسی هم که از موجبه تشکیل شده افضله. بله چرا افضله ایشون فعلا بیان نکرده، حالا من انشالله برسم شاید بیان کنم. این تقریبا حدود 7-8 خط بعد میاد، شاید امروز بهش نرسیم، ولی ایشون بیان میکنه که موجبه افضل از سالبه است، پس کثرت موجبه هم افضل از سالبه است. اصل موجبه رو فضیلت میده بر سالبه در حالی که مساوی هم باشد. بعد نتیجه میگیره اونجا که موجبه بیشتر است فضیلت بیشتره، اونجا که موجبه بیشتره فضیلت بیشتره. پس در برهان موجبه چون موجبه زیاده فضیلتش بیشتر از برهان سالبه است. موجبه رو با سالبه مقایسه میکنه، برهان موجبه رو با برهان سالبه مقایسه میکنه، میبینه برهان موجبه همشون موجبه، مقدمات همش موجبه است. در برهان سالبه مقدمات موجبه داریم، سالبه داریم. میگه در برهان موجبه چون موجبه هاش اکثر است پس افضل است از برهان سالبه. یعنی موجبه رو با سالبه میسنجه. من خودم سالبه رو تنها جدا حساب کردم، گفتم که مقدمات سلبیش در ترکیب با مقدمات سلبی و مقدمات ایجابی یکیه. موجبه چه در تحلیل چه در تزاید یا ترکیب همش موجبه، همه مقدماتش موجبه است. ابن سینا بین برهان موجبه و برهان سالبه داره مقایسه میکنه، نه خود برهان موجبه رو تنها ببینه برهان سالبه رو تنها ببینه. برهان موجبه رو تنها میدید میگفت همه مقدماتش موجبه، برهان سالبه رو تنها میدید اگر در تزاید بود میگفت موجبه و سالبه مساویان، در ترکیب بود میگفت موجبات اکثرند، نه ترکیبش تا بودن، در تحلیل بود میگفت موجبات اکثرند. اما این کارو نمیکنه که موجبه رو جدا ببینه سالبه رو جدا ببینه، موجبه و سالبه رو با هم مقایسه میکنه، میگه در موجبات همه مقدمات موجبند، در سالبه، در سالبه یا همه یا اکثر مقدمات موجبند اگر تحلیل کنید، یا موجبه و سالبه مساوی اگر ترکیب کنید. پس در برهان سالبه همه مقدمات رو موجبه نیست، در حالی که در برهان موجبه همه مقدمات موجبه است. یعنی در برهان موجبه همه فضائل رو جمع کردیم، همه افضل ها رو جمع کردیم، در برهان سالبه همه افضل ها جمع نشدن، بلکه غیر افضل هم وجود داره. بنابراین برهان موجبه افضل میشه از برهان سالبه. اما به چه دلیل موجبه فی نفس افضل؟ این وقتی رسیم میشه لحظ میکنه، فعلا به عنوان اصل موضوع بپذیریم. استاد بخش
سوالی که اینجا مطرحه اینه که اگه موجبه فی نفس افضله به عنوان یک امر ذاتیش، دیگه چه نیازی هست به این که بگیم حالا چون حالا در تحلیل یا در تزاید کسرت داره پس بازم در نتیجه افضله؟ دیگه نیازی نیست، این یه امور عارضی هست.
نه، اینو من آخرش عرض کردم، آخر دلیل ابن سینا اینه، وسطای دلیل کسرت رو، کسرت رو عامل فضیلت میدونه، نه موجب بودن رو. میگه در تحلیل و در ترکیب موجب بیشتره و خود کسرت دلیل بر رجحانه.
چطور؟ همین کجا؟ کجا؟
خود کسرت دلیل بر رجحانه. الان عرض میکنه، پس بنابراین موجب افضله. این بیان اول اولیشه. بعد در آخر بس خود موجب رو افضل میگیره. به قول شما موجب اگه افضل باشه دیگه لازم نیست این راه مفصل تحلیل و ترکیب رو طی کنیم و بعدم با هم مقایسه کنیم. خب برهان موجب دارای قضایای موجب و مقدمات موجب است و برهان سالبه دارای یه موجب و یه سالبه است. این برهان موجبه دو تا افضل در کنار براش هست، برهان سالبه یه دن افضل براش هست، پس برهان موجبه افضل است از سالبه. اینطوری میتونست بگه. ولی در ابتدای بحث کسرت اصلا مطرح شده که در موجبات بر اثر تزاید یا تحلیل میبینیم موجبات به دست میاد، در سوالب اکثرش موجباته یا موجباتش مساوی با سوالبه، اون وقت از باب اکثریت ترجیح میده. یک بار از باب این که موجبه فی نفسها افضل است ترجیح میده، یک بار از این جهت که موجبه اکثر است ترجیح میده. الان دو تا مطلب اینجا لازم داریم، یکی این که چطور کثرت عامل ترجیح میشه، یکی این که چطور موجبه بودن عامل کثرت میشه. این که موجبه عامل کثرت بشه عرض کردم، وقتی اونجا مطرح میکنه جواب میدم، البته اشارم کردم که موجبه افضله به خاطر این که رابطه برقرار میکنه، ولی سالبه قطع رابطه میکنه. حتی بعضی سالبه رو بالقیاس به موجبه قضیه گرفتن، بلا حتی حاضر نشدن این سالبه رو قضیه بدونن.
موجبه
اصله دیگه، موجبه اصل در سالبه شما این اصل پارش میکنید. حتی گفتن وقتی پاره کردیم یعنی رابطه بین موضوع و محمول نیست. خب اگه رابطه بین موضوع و محمول نیست معنیش اینه که قضیه ندارید. حتی در قضیه بودن سالبه شک دارن، تا چه برسه در افضلیتش. در موجبه اینطور نیست، موجبه شما قضیه درست میکنید، ارتباط بین موضوع و محمول و اتحاد برقرار میکنید و این دو تا رو به هم ارتباط میده قضیه درست میشه. در سالبه میگن بالقیاس به موجبه احکامی دارد، پس معلومه شو خودش فی نفسها چیزی نیست که روش اعتباری قائل بشیم، معلومه دیگه. پس فضیلت مال موجب است. اما این که اکثریت دلیل فضیلت میشه، موجب بودن دلیل فضیلت شد، بیان کردم. حالا شاید بیشتر از اینم توضیح بدم، شاید هم دیگه لازم نباشه توضیح بدم. اما اکثریت چطور فضیلت، اکثریت چطور فضیلت؟ اگه موجبه رو افضل بدونیم، اکثریت یعنی اکثریت افضل ها، خب این پیداست که در اینجا اکثر افضل میشه. اما اگر نه، به ایجاب کار نداشته باشیم، به فضیلت ایجاب کار نداشته باشیم، فقط خود اکثریت رو ببینیم، خود اکثریت رو ببینیم، اینجا یه مقدار مشکل میشه که شاید ابن سینا هم خیلی نظر به تفضیل اکثریت خالص نداره، ولی در هر صورت میتونیم اکثریت هم فضیلت بدیم.
اینجوری شما میفهمید مشکل میشه. اگه بخوام اونجا اکثریت اینا رو بگیریم، جلوی یعنی اون رو دلیل چیز بدونیم، دیگه این ادامه به اون ربط پیدا نمیکنه. اینا
اکثریت رو ابن سینا هست که وسط ها گفته، ولی برایش نایستاده. بله، رفته آخر سر با توجه به این که موجب افضل است، گفته در برهان بر موجب تعداد افضل ها بیشتر است. چون تعداد افضل ها بیشتره، پس برهان موجب افضله. اینجا خود اکثریت خالص رو دلیل فضیلت نگرفته، بلکه چون افضل ها بیشترند پس برهان بر موجب اکثره. بله،
این هم مثلا یک صفحه اینجا توضیح داده برای اینکه بگه تعداد اینها بیشتر. خب از هم اول میتونست بگه که خب اصل در قضیه اینه که موجب باشه فی نفس افضل، این نیاز به این همه راه دشوار و طولانی نخواهد داشت که.
بله ببینید، آخه برهان بر موجب رو شما ملاحظه کنید، هم قدرت ترکیب شده هم قدرت تحلیل شده، باید اینا مطرح بشه. بله بله، یه برهان داشتید موجب، یه برهان داشتید سالم. خب اینجا چون اون موجبه رو این برهان موجبه مقدمات افضل دارد، افضل هست از سالم. دیگه لازم نیست تحلیل کنید، لازم نیست ترکیب کنید، خود دو تا قیاس رو با هم دیگه میسنجید که برهان بر موجب است که برهان بر سالم است، پیداست به خاطر افضلیت ایجاب اون برهان موجبه میشه افضل. اما ایشون میخواد بگه اونجا که شما تحلیل میکنید، اونجا که ترکیب میکنید، اونجا چه حکمی هست؟ یعنی اون وقتی قیاس مرکب درست میکنید، اونجا که قیاس مرکب درست میکنید، اونجا چه حکمی هست؟ اونم داره بیان میکنه که از این باب، از باب این که افضلش اکثر است.
یعنی ما اول میگیم تحلیل و تزاید رو گفتیم که بگیم که غلبه با موجباته، حالا که غلبه با موجباته این تیکه رو بهش اضافه کنیم که موجبه فی نفس افضله،
پس افضلها غالباً
براهیم که درشون موجبه بیشتره افضله.
بله
این درست میشه.
کاری که ابن سینا کرده اینه، ولی در وسط را فقط کثرت رو مطرح کرده، آخر سر گفته اکثر یعنی افضلها اکثره.
افضله، پس این هم مقدمه برای چی داریم
چه ربطی
به اون داره؟
بله.
یه سره بگو چون فی نفس افضله.
بله عرض میکنم، اگه دو تا قیاس رو به هم مقایسه کنه که یکی موجب است یکی سالب است، همونجا میتونه بگه موجب افضل است پس این برهان موجب افضل میشه. ولی ایشون داره تزاید و تحلیل هم مطرح میکنه، تو اون بحث تزاید و تحلیل میگه موجبه ها اکثرن یعنی افضل ها اکثرن. خب من مطلب از خارج گفتم، البته نکته هایی هم احتمالاً توی عبارات بهش برخورد میکنم که باید توضیح داده بشه، ولی نمیرسم تطبیق کنم. اصل بحث گفته شد، تطبیقش و توضیح بیشترش این شدید رسه بعد.